خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر ناصر و معین. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوارم، بانوان محترم و گل، جلسه امروز رو با توکل به خداوند مهربان شروع میکنیم و در خدمتتون هستیم. ادامه مباحث از کتاب زن در آینه جلال و جمال و صحبت‌های شیرین و وجدانن و انصافن تأثیرگذار و جذاب و جالب علامه جوادی آملی. ما بحثمون در مورد زن بود و توی حالا پیشگفتار راجع به این صحبت کردیم که اصلا زن زیباییش به چی هست، چرا ما این کتاب رو نامش رو گذاشتیم زن در آینه جلال و جمال، آیا زن هم میتونه مظهر جمال الهی باشه یا نه فقط مظهر جمال هست. در مورد همه اینها صحبت کردیم، به این پرداختیم که خب اگر ما در واقع جلال رو همون تفکر و عقلانیت بدونیم و جمال رو اون عشق و علاقه‌ای که در وجود زن قرار داده شده بدونیم، زن رو هم باید مظهر جلال بدانیم و هم مظهر جمال، و این جمال الهی و این عشق عاطفه است که اون عقلانیت رو پوشونده و در واقع عقلانیت زن هست که خودش رو در قالب اون محبت و عاطفه و اون ظرافت‌های رفتاری و گفتاری نشون میده. یعنی زنان با این در واقع طرز تفکر، با این ظرافت‌هایی که توی رفتار و گفتارشون دارن، چه موقع حرف بزنن چه موقع حرف نزنن، با چه ادبیاتی، با چه کلامی، با چه حتی لحنی این موضوع رو مطرح بکنن، این ظرافت هاست که در واقع نشون دهنده عقلانیت زنه و عقلانیت زن خودش رو اینجور جاها نشون میده. و علامه به جد صحبت کردن که فضا برای زنان فراهم نبوده برای رشد عقلانی، وگرنه که زنان قطعا میتونستن توی مسیرهای به اصطلاح علوم عقلی کاملا پیشرفت بکنن. و اگه الان میبینیم که شاید در بعضی از حوزه ها این عدم تساوی تو حوزه های علوم عقلانی وجود نداره، به خاطر اینکه عرصه به زنان داده نشده، وگرنه زنان قطعا یا همتراز مردان قرار میگرفتن یا اینکه بالاتر از مردان قرار میگرفتن. در مورد تمام اینها صحبت شد، بحث شد، خیلی به این پرداختیم که زنان باید با حقوق خودشون آشنا بشن. علامه خیلی تأکید دارن و در واقع اعتقادشون بر این هست که، ببخشید من این خورده دارم اینو تنظیم میکنم که بتونیم بیشتر ارتباط، یعنی ارتباط بیشتر داشته باشیم، دستهای بنده رو هم شما ببینید که شاید گاهی وقتها لازم باشه این ارتباط اینجوری هم شکل بگیره. خب به این پرداختیم که بله، زنان چون با حقوق خودشون آشنا نیستن، این اعتقاد علامه بر اینه که زنان با حقوق خودشون آشنا نیستند و این عدم آشنایی زنان با حقوق خودشون باعث شده که توی خیلی از عرصه‌های موفقیت، حالا حتی معنوی، دنیایی، ظاهری، مادی، نتونستن ورود پیدا بکنن. این عدم خودشناسی، عدم شناخت حقوق خود باعث شده که این رشد صورت نگیره. و این حرف رو یک کسی داره به ما میزنه که علامه است و قطعا اون صحبت کردیم که مبنا داره برای این صحبت هایی که علامه داره بیان میکنه، مبناشون هم قرآن، برهان و عرفان هست. یعنی بحث عرفان و حالا این چیزی که شهود شده و عقلانیت و برهان، یعنی بر اساس عقل و عقلانیت، عقل ناب ایشون صحبت میکنن، و قرآن که قطعا اصلا این دوتا گزینه عقلانیت و شهود کمک میکنن به قرآن و قرآن اصل هست در این استنباط ها. بنابراین یک همچین فردی داره به ما زنان میگه خانم ها، شما حقوق خودتون رو نشناختید، شما جایگاه خودتون رو نمیدونید. اگه میبینید که تا حالا یک عقبگردی داشتید نسبت به آقایون، علتش اون عدم خودشناسی است و ما احساس میکنم که هنوز همین عدم خودشناسی رو داریم و توجه نمی کنیم به این که خب چقدر خوبه که این خودشناسیه باعث بشه که ما به اون جایگاه اصلی خودمون برگردیم و واقعا بتونیم تو اون جایگاه تأثیرگذار باشیم. ببینید الان فضایی که واقعا توی جامعه وجود داره و در افکار ما زنان اینه که ما سر جای خودمون نیستیم، یعنی اون جایی که باید باشیم، از اون ابعاد وجودمون که باید استفاده بکنیم استفاده نکردیم و اومدیم توی مرتبه‌ای که میخوایم خودمون رو زور به زور مثل آقایون قرار بدیم که این واقعا نشدنیه و همین نتیجهش همین میشه که الان میبینیم زن در جایگاه خودش نیست، اون مهر و عاطفه و عطوفتی که باید اجزا جامعه رو انسانها رو در کنار هم قرار بده نیست و ما هم در جایگاه خودمون نیستیم و زن داره روز به روز افول میکنه و جامعه داره پشت سرش روز به روز افول میکنه. خانم جمالی خارج بشید دوباره برگردید، حالا اگه دوستان که از محترم دبیر خونه. بله متشکرم. خب ما در بله یه لحظه هم صدا و تصویر کلن رفت، الان فکر کنم دوباره اومد درسته. خب ما در فصل یک راجع به این صحبت کردیم که اصلا اون اساس زن و مرد به چی هست؟ آیا این اصلا درسته ما یه تفکیکی قائل بشیم بگیم در مقام انسانیت در وقتی که به عنوان دو تا انسان داریم زن و مرد رو با هم مقایسه میکنیم درسته که بگیم زن جداست مرد جداست؟ الان ما در این رو به کل رد کردن، گفتن که نه، وقتی ما در مورد انسانیت انسان داریم صحبت میکنیم انسانیت انسان به روحش هست و روح هم یک امر مجرد هست. مجرد هست یعنی ماده نیست، مثل این چیزهای مادی که ما دور و برمون میبینیم، هر چیزی که در دور و برمون میبینیم حتی خودمون، مثل این نیست، ماده نیست، ویژگی های ماده رو نداره، مثلا قابل لمس شدن نیست، با چشم ما دیده نمیشه. روح ویژگیش اینه. خب ترکیب نداره. خب وقتی که روح ویژگیش اینه پس از ماده کاملا جداست، ویژگی های ماده رو نداره و اساس انسان هم به این روح انسان هست و روح انسان دیگه مذکر و مؤنث نداره، چون مذکر و مؤنث بودن ویژگی هست که تو عالم ماده بین این چیزهای مادی ما داریم میبینیم. روح ماده نیست پس مذکر و مؤنث نداره. پس روحی که در وجود یک مرد هست همون روح دقیقا در وجود یک زن هم هست و هیچ تفاوتی در این نیست. تفاوت زن و مرد یک سری تفاوتهای جزئی هست که یک مقدار به اون اتصال روح به جسم برمیگرده، چون جسم مثلا یک حالت خب متفاوت جسم زن با جسم مرد، این تفاوت‌ها یک مقدار تفاوت‌های روانی و گرایش‌های روانی جداگونه برای زن و مرد پیش میاد و اون تفاوت‌های جسمی هم که سر جای خودش باقی هست. پس این روح انسانی که در زن و مرد دمیده شده هر دو یکی هست و اصلا اصالت و اون گوهر اصلی زن و مرد یکیه و ما در مورد همه اینها صحبت کردیم. پس در واقع اون چیزی که در انسان مهمه روح انسانه و این روح بین زن و مرد کاملا مشترکه، یکیه. پس اینجوری نیست که ما فکر بکنیم خب مردان بالاترن، اونها مثلا یه چیز دیگه هستن، یه موجودات عجیب و غریب دیگه هستن، یک روح دیگه در اونها وجود داره. نه اصلا اینگونه نیست، دقیقا همون روحی که در زن وجود داره در مرد هم وجود داره. بنابراین اینجوری نباید فکر بکنیم که خب تو مسائلی که برمیگرده به این روح ما، ببینید مسائلی که برمیگرده به روح ما، ما مثلا خودمون رو پایین تر بگیریم. بله قدرت جسمی مرد بالاتر از قدرت جسمی زن هست به صورت کلی، در این ما هیچ شکی نداریم و اصلا لازم هم نیست مثلا خودمونو برسونیم به قدرت جسمی مرد اگه مثلا شرایط اختضا نمیکنه. همونطور که خب در زن یک سری مسائل هست، ما در مورد اینها حتما صحبت میکنیم تو فصل‌های آینده، که اون ویژگی اون بعدی که زنان رو متمایز میکنه و زنان میتونن از این بعد استفاده بکنن برای شکوفایی خودشون، چه از لحاظ معنوی چه حتی تو امور دنیایی، خب این بعد هم در زن وجود داره. خب حالا ما این بعدی که در ما وجود داره رو رها کردیم، میخوایم از نظر جسمی شبیه بشیم به اون چیزی که در کجا وجود در مردان وجود داره. خب این کاملا غلطه. اون روحی که در زن و مرد وجود داره کاملا یکیه. بنابراین بحث علم، بحث صبر، بحث تقوا، به تمام اینها مسائلی است که به روح انسان برمیگرده و چون روح یکی هست در این هیچ تفاوتی زن و مرد ندارن. یعنی ما بگیم مثلا علم زن بیشتره یا علم مرد بیشتره، اصلا این علم مربوط به روح انسانه، مربوط به جسم که نیست. که علم جسم که علم یاد نمیگیره، این روح انسانه که میآموزه. یادتون میاد ما هفته پیش گفتیم وقتی یه چیزی رو لمس میکنیم این روح ماست که لمس میکنه توسط جسممون، وقتی یه چیزی رو میآموزیم هم این روح ماست که علم رو یاد میگیره. بنابراین این علم مربوط به چی میشه؟ مربوط به روح میشه و روح هم که زن و مرد نداره. پس بنابراین اصلا این سوال از اساس غلطه که ما بخوایم بگیم مثلا مردها علمشون بیشتره یا مثلا زنها علمشون، مردها تقواشون بیشتره یا زنها تقوا. این یک مسئلهیه که مربوط به روح انسان میشه و اصلا روح انسان هم مذکر مؤنث نداره. ببینید چقدر قشنگ علامه در اون مبناها رو برای ما درست میکنن. میگن سوالتون از اساس غلطه، همونطور که اون سوال غلطه که آیا مثلا زن و مرد با هم دیگه مساوی هستن. زن و مرد دوتا نیستن، یکی هستن، یک روح هست در اونها. پس اصلا قابل مقایسه نیست، نمیتونیم بگیم کدومش. بله ما در مورد اینکه حقوقشون متفاوته به خاطر اون جنبه جسمانیشون که تفاوت‌های جسمانی که دارن، بله یک سری حالا حقوق متفاوت و یک سری تکالیف متفاوت بر عهده اونها هست، در اونها صحبت میکنم. اما در مقام انسانیت که بالاتره در مورد صحبت کردیم، اصلا اینجا دیگه زن و مرد دوتا نیستن، یکی هستن و چون یکی هستن اصلا نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. اینها صحبت های خیلی خیلی اساسی هست که واقعا سر جای خودش بسیار تاثیرگذار، اون مبانی فکری ما رو شخ میزنه و تصحیح میکنه و در ناخودآگاه ما تاثیر میگذاره. من بدون اغراق میگم کتاب در مورد زن خب مطالعه داشتم، اما واقعا کتاب یک کتاب کاملا متفاوته که دیدگاه من رو واقعا همینطور به صورت ناخودآگاه، یعنی وقتی که میخوندم شاید متوجه نبودم ولی بعد متوجه شدم که تأثیر خودش رو به صورت ناخودآگاه گذاشته. انشاءالله که باز هم برای هممون تأثیرگذار باشه. بعد در مورد صحبت کردیم که اون در قرآن هم در به همین موضوع اصالت داده شده، یعنی دقیقا در قرآن هم زن و مرد یکی هستن، یکی حساب شدن. و اگه گاهی میبینیم در مورد تفاوت‌های زن و مرد صحبت شده و یا اینکه در مورد حقوق زن صحبت شده، این به خاطر اون در واقع تفکرات تعصب‌آمیز و جاهلانه‌ای بوده که در مورد زنان بوده. زنان در دور جاهلیت حق و حقوقی نداشتن، به خاطر همین چون یک چیزی بوده که مورد اجحاف بوده، خداوند خیلی در موردش صحبت کرده، در مورد کرامت زن صحبت کرده، در مورد حقوق زن صحبت کرده. و اصلا کار قرآن این هست، مثلا مسئله توحید. شما فرض بکنید اون زمان خب شرک رواج داشته دیگه، در اون زمان در دوران جاهلیت شرک رواج داشته، خاطر همین قرآن دقیقا میاد رو نقطه مقابلمون توحید بسیار تأکید میکنه که توحید اینه اینجوری، اصلا یک سوره به نام سوره توحید نازل میشه. دقیقا در مورد بحث زن هم همین بوده و ما میبینیم که خیلی راجع به این موضوع صحبت شده، مثلا قسمتی که زن و مرد رو یکی میدونسته و به اون روح و اون اصالت زن و مرد در موردش صحبت شده، خیلی روی این موضوع توی قرآن تأکید شده. و خب در مورد این ما یه سری مثال های زدیم، سوره الرحمن رو گفتیم که اصلا اونجا روح انسان هست که مخاطب قرار گرفته و الرحمن، خداوند الرحمن میشه معلم برای تربیت و رشد روح انسان. و باز مخاطب انبیا روح انسان هستن که زن و مرد نداره، شاگرد قرآن روح هست که باز زن و مرد نداره، در مورد اینها صحبت کردیم. خب بنابراین بنابراین ما ببینیم که الان ببینیم، من خود صحبت علامه براتون بخونم. پیش از اسلام به زن هیچ بهایی داده نمی‌شد و همیشه به او خشمانه می‌نگریستند. اکنون نیز در محیط‌های پیشرفته صنعتی زن هیچ بهایی جز برای ارضای شهوت مردان ندارد. ببینید بها و جایگاه رو دارن میگن، بها و جایگاه. الان بحث سر اونه. مثلا ممکنه بله یه حقی از نظر قانونی توی جامعه غربی به نفع زن باشه مثلا، ولی الان بحث چیه؟ بحث جایگاه و اون بهایی که به زن داده میشه. هیچ بهایی جز برای ارضای شهوت مردان ندارن و این هر دو نگرش تحقیر مقام والای زن است، چه در دوران جاهلیت چه الان در بعضی جوامع. اما ذات اقدس الهی در قرآن می‌فرماید من عهده‌دار تربیت دل و روح انسان‌ها هستم و روح دل انسان‌ها نه مذکر است نه مؤنث. دید قرآن به زن اینه که خداوند می‌فرماید من عهده‌دار تربیت انسان‌ها هستم، تربیت زن، تربیت مرد که در واقع همون تربیت روح انسان هست که هیچ فرقی نداره. از این قرآن موضوع زن و مرد را نفی می‌کند تا بحث تساوی و تفاوت این دو مطرح نشود. در سراسر قرآن کریم و سخنان عطرت طاهر موردی نیست که، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، موردی نیست که برای کمالی از کمالات معنوی ذکورت را شرط بداند یا انوثت را مانع بشمارد. ما توی سراسر قرآن، توی تمام احادیث، حتی یک حدیث، حتی یک روایت، حتی یک آیه کوچیک پیدا نمی کنیم که گفته باشه مثلا فلان مقام معنوی هست که زن بهش دسترسی نداره، یا مثلا فلان عمل عبادیه فقط مثلا مردها انجام میدن که فقط ثوابش مخصوص زن مردها هست، اصلا اینها زنهای مقامی که نمیتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. هیچ جا ما همچین چیزی نداریم. ببینید قرآن تفاوتی نگذاشته، اصلا شرط نکرده هیچ جا. هیچ جا ما نمیبینیم که مثلا گفته باشه خب زنان اگه این کار رو انجام بدن، این مثلا عمل شرعی رو انجام بدن، هیچ ثوابی براشون نیست، چون اصلا این مربوط به زنان نیست، مربوط به مثلا مردانه. ثوابش مربوط به مردانه. تفاوت‌هایی هست، من تفاوت‌ها رو منکر نیستیم. منظور اینه که زن رو به خاطر زن بودنش از بعضی چیزها، از بعضی ثواب‌ها و مقام‌ها محروم بکنن، ما همچین چیزی اصلا نداریم. خب این بس کاملا در مورد صحبت کردیم و گفتیم که به این گونه است. من یه جای دیگه هم باز این بحث رو مطرح بکنم، بس همون ارزش ها رو یک بار دیگه، یک قسمت دیگه ایش رو عرض کنم خدمتتون. ببینید ما تو بحث ارزش ها مثلا تقوا، صبر، اون اطاعت، اسیان، حتی ضد ارزش ها مثلا همین اسیان، کذب، باطل، تو تمام اینها هیچ کدوم از این اوصاف نه مربوط به زن هستن نه مربوط به مرد. پس این روح انسانیه که هر کدوم از این ارزش ها و ضد ارزش ها رو میتونه داشته باشه. یک زن میتونه به مقامی برسه که از فرشته ها بالاتر بره. یک مرد میتونه به جایگاهی برسه که از حیوان هم پستر باشه. و برعکسش، یک زن میتونه با دل بستن به دنیا، توجه بیش از حد مثلا به جسم و به دنیا برسه به اولئک کالانعام بل هم اضل، از چهار پا هم پستر بشه. یک مرد میتونه به مقام فرشته ها برسه. میخوایم بگیم اصلا زن یا مرد بودن تو این موضوع هیچ تأثیری نداره. خب عاملی که حالا چی تأثیر داره، چی باعث فخر و جدایی انسان‌ها از همدیگه میشه؟ ببینید این خیلی مهمه که ما نگاهمون نگاه این گونه ای باشه. ما نگاهمون نگاه ظاهرگرایانه است معمولا، در اینکه بخوایم به انسان‌ها جایگاه بدیم، حد بدیم. خب میگیم مثلا فلانی پول بیشتری داره، مثلا زیبایی بیشتری داره، نمیدونم حتی مثلا علم بیشتری داره، علم ظاهری. اما از نظر قرآن و در کلام قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. پس زن و مرد کدومشون بالاترن با توجه به این صحبت ها؟ با تقوا ترینشون. ببین چقدر قشنگ، زن بالاتره یا مرد بالاتره؟ اون که با تقوا تره بالاتره. اصلا این موارد ظاهری، این که مثلا حالا فلان مردم کشور پوستشون سفیده، نمیدونم قدشون بلنده، چشماشون مثلا آبیه، تو این وضعیت مثلا ثروت و اینها چیزهای ظاهری هست که انسانها رو از هم جدا میکنه. و اصلا به قول علامه اینها شناسنامه ما آدم هاست. اینها باعث میشه تفکیک بشیم، از هم دیگه قابل شناسایی بشیم. اگه همه پوست سفید و چشم رنگ اینها بودن، کسی نمیتونست کسی رو تشخیص بده. این تمایز ها به خاطر اینکه انسان ها از هم دیگه تفکیک بشن. اینجا هم ما در موردش صحبت داریم ها که چرا خداوند زن و مرد و در واقع همین ویژگی های ظاهری رو ایجاد کرده، برای که از هم دیگه تفکیک بشیم. خب حالا این تفکیک داره صورت میگیره توی جامعه ای که متشکل از زن و مرد هست و زن و مردی که یک روح در اونها وجود داره. آیا باز هم تفاوتی هست در این جامعه؟ ما که گفتیم زن و مرد در مقام انسانیت یکی هستن. جامعه هم که متشکل از زن و مرده. پس آیا در این جامعه تفاوتی هست؟ تفاوت‌های ظاهری هم که گفتیم برمیگرده به اینکه از هم دیگه ما شناخته بشیم. ببینید پس ما یه جامعه یک دست داریم. ببینید چقدر تفاوت میکنه نگاه. حالا مثلا من اینجوری نگاه کنم که خب این همه زن ها که فرق میکنن با مرد ها، بعد مثلا خب این همه تفاوت های ظاهری هم وجود داره، جامعه رو خیلی خیلی پراکنده از هم دیگه میبینم. و خب حالا کیا بالاترن؟ اون کسی که پول بیشتری دارن، اون کسی که مثلا زیبایی ظاهری بیشتری دارن. خب این همه تفاوت هم وجود داره. اما حالا ببینید دیدگاه دوم چیه؟ دیدگاه دوم میگه جامعه یک دسته. تفاوت های ظاهری هم خب به خاطر که از هم دیگه شناسایی بشن و هر کدوم یک جایگاهی تو این مثلا دنیا دارن. خب تفاوت زن و مرد هم که از اساس گفتیم مربوط به روحشونه. پس الان ما یه جامعه یک دست داریم. یک جامعه یک دست، توحید در جامعه داریم. یک جامعه یک دست داریم، وحدت در جامعه داریم. به چقدر دوتا نگرش کاملا متفاوته به بحث اینکه عامل فخر چی هست. ببینید نکته اساسی اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عامل فخر چیه؟ با تقوا ترین. ما نمیخوایم نفی بکنیم که مثلا تفاوت در جامعه وجود داره ها. نه، اون تفاوت ها سر جاش هست، ما هم میپذیریم. اما گفتیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه افراد از هم دیگه بازشناسی بشوند، نه اینکه بخوایم بگیم اون که پول دارتره با تقوا، ببخشید، گرامی تره، باید بیشتر بهش قرب و ارج گذاشته بشه، چیزی که الان تو جامعه بعضا رعایت هم نمیشه. این نگاه، نگاه قرآنی اینه. اگه ما شاگرد مکتب قرآن هستیم که انشاءالله هستیم، و اگه این همه ماه رمضان روزه گرفتیم، باید به این نکته دقت بکنیم. گرامی ترین با تقوا ترین. ممکنه ظاهر خوبی هم طرف نداشته باشه، اما چون با تقواست گرامی تره. یکی میبینیم پولدار، خوشگل، فلان و اینها، اما با تقوا نیست، پس گرامی تر نیست. این نگاه ما باید خیلی، این نگاهیه که ما بهش خو گرفتیم. و اصلا این ان اکرمکم عند الله اتقاکم خیلی خیلی شاید کمرنگ رعایت میکنیم، اما واقعا جای کار داره و میشه بهش بیشتر توجه کرد. اما بحث بعدی که علامه مفصل نمودش صحبت میکنن، همین بحث تفاوت‌هایی که در واقع به روح انسان برمیگرده. علامه یک سری مقایسه میکنن بین انسان و فرشته ها و اینکه کدوم برتر هستن، آیا انسان ها برترن، آیا فرشته ها برترن. در مورد این یک صحبتی دارن که بعضی از نکته هاش رو من میگم خدمتتون تا اونجایی که به بحثمون مربوط میشه، چون هم فرصت نیست و همین که خب سعی میکنیم خلاصه از مباحث رو بگیم. یکی این که ملائکه جلوه ای از روح هستند و روح به معنای اون موجودی که در واقع ملائکه و فرشتگان یک جلوه ای از اون روح محسوب میشن، همونطور که روح ما انسان ها یک جلوه ای از اون محسوب میشه، که این یک معنای خاصی در قرآن هست به معنای روح. خب این ملائکه کارهای مختلفی انجام میدن توی آیات قرآن. خیلی از مشخصات و ویژگی ها و کارهایی که برای ملائکه اومده، در کنار اون یک نسبتی هم به انسان ها داده شده. الان میخوان بفهمن که اینجا این نسبتی که در کنار فرشته ها به انسان داده شده، منظور هم زن هم مرد، نه فقط تنها به مردان. مثلا یک آیه شو تلاوت کنم خدمتتون، شهادت بر توحید، که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. ببینید در اینجا بس شهادت بر توحیده که الله رو گفتن، ملائکه رو گفتن، اولو العلم رو گفتن و اینها گفتن، اینها کسانی هستن که شهادت میدن. بعد ملائکه در کنار اولو العلم اومدن، یعنی هم کسانی که علم دارن شهادت میدن بر توحید خداوند، هم کیا؟ ملائکه، هم خود خداوند. ببین این سه در کنار هم اومدن، الله، ملائکه، اولوالعلم. حالا اولوالعلم منظور چیه؟ گفتیم علم مربوط به چیه؟ مربوط به روحه. روح هم که زن و مرد نداره، پس اینجا هم زن داره شهادت میده هم مرد. اصلا شاید این جمله هم جمله درستی نباشه، اون روح انسانی که داره شهادت میده که زن و مرد نداره. یا باز مسائل دیگه از این قبیل هست که ببین مثلا آیه بعدی، لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون، که بحث شهادت بر رسالت هست، شهادت بر رسالت پیامبر، که اینا میان شهادت میدن که بله پیامبر رسوله. خب اینجا هم باز چیه؟ بحث این مطرح شده که هم ملائکه و هم انسان ها میتونن تو این زمینه شاهد باشن. موارد دیگه هم هست که حالا به خاطر اختصار تو این مورد بهش نمیپردازیم. یک بحثی که من دو تا سوال شده اینها رو بخونم. حاکمیت به خاطر ظرفیت های زن بهش تعلق نمیگیره در قوانین کشور متفاوت و حاکمیت تو این بخش نمیشه و همون مسائل ظاهری است. حاکمیت به خاطر ظرافت های زن بهش تعلق نمیگیره در قوانین کشور متفاوت و حاکمیت نمیشه. منظور اینه که یک زن مثلا حاکم باشه. ما اینها رو در مورد صحبت میکنیم توی فصل چهارم. ببینید اون تفاوت های جسمی هست که باعث میشه که زن از نظر قوانین اسلامی یک سری مسائل و حالا مطالبی باشه. حالا بحث حاکمیت هم که گفتیش در جای خودش باید بحث بشه که اصلا منظور از این حاکمیت چی هست، کجاها زن نمیتونه. ما حالا بحث قاضی شدن زن رو که خب داشتیم دیگه، که مثلا زنها بحث قضاوتشون بود که نمیتونستن قاضی بشن، الان ما زنان قاضی داریم و مثلا خب یک سری مسائلی رو اینها میتونن قضاوت بکنن. یک سری محدودیت داره، اما زن واقعا به عنوان یک قاضی که الان من یک نفرشون نمیشناسم و اصلا کاملا با هم دوستیم در ارتباطیم که قضاوت میکنن، قاضی هستن و یک زن قاضی موفق هم هستن. موفق به معنای واقعی کلمه، که اون قضاوت هایی که میکنن و اون رأی هایی رو که صادر میکنن، حالا اون مقام بالاتری که هست نظارت میکنه بر اینها، کاملا مورد تاییدش هست. خب ببین این جایگاه یک زن. حالا این حاکمیت هم باید بررسی بشه که تا کجا، تا چه مرحله ای، و باز علتش که بله عرض کردم خدمتون قطعا مسئله روح نیست، چون روح که مشترکه و این برمیگرده به همون حالا ظرافت ها و دقایق جسمانی که باز همون باید صحبت بشه در موردش. گفتن که در مورد فرشتگان که خواهش میکنن، فرشتگان که گفتیم بیشتر توضیح بدین، الان بیشتر توضیح میدیم. چشم. یک بحثی که در مورد فرشته ها وجود داره و اینکه آیا فرشته ها زن و مرد دارن یا نه، این توی قرآن یک بحثی راجع بهش اومده که خب میدونیم که مشرکان فرشتگان رو یک نوع رب و نوهایی می دونستن که اینها مثلا واسطه هایی بودن که در واقع خداوند به واسطه اینها می اومد و رزق و روزی به اینها می رسون. حتی بعضی از اینها مثلا مستقل می دونستن فرشته ها رو. اما چیزی که در مورد همشون هست که قرآن هم تأکید کرده، اینها فرشتگان رو زن می دونستن، جنس مؤنث می دونستن و خداوند در مورد این صحبت کرده. علامه عرض میکنن که در واقع اینجایی که خداوند در مورد بحث جنسیت فرشته ها صحبت کرده به این معنا نیست که تأیید کرده اینکه فرشته ها مؤنث هستن، بلکه فقط میخواسته نظر اونها رو بگه که اونها فکر میکنن مثلا فرشته ها زن هستن. درسته که واقعا اینجوریست. مثلا یه جایی هست که در آیات قرآن خداوند میفرماید که شما مرد بودن رو به خودتون نسبت میدین و بعد مثلا فرشته هایی رو که منصوبه به خدا میدونین اونها رو زن میدونین. این به معنی نیست که مثلا خداوند بخواد تایید بکنه که مقام زن پایینه. منظور اینه که از دیدگاه خودتون، تو دیدگاه شما که اینجوری هست که مثلا زن رو پایین‌تر و پست‌تر میبینید، بعد میان مثلا به همین نسبت یک نسبتی رو هم میدید به خداوند و اون هم جنس مؤنث که از دیدگاه خودتون پست‌تره. در صورتی که واقعا اصلا این در ما اون محکمات آیات قرآن رو راجبش صحبت کردیم که زن تو چه جایگاهی وجود داره به صورت کلی در کنار مرد، که حالا به اون صورت خاصش هم در ادامه میپردازیم. پس این بحث زن بودن و مؤنث بودن فرشته ها کاملا رد شده است از نظر قرآن. چیزی که مهمه و بحثی که مهمه بحث فرشته خویی هست. این بحث رو علامه خیلی بازش کردن که خیلی هم جای صحبت داره. علامه اعتقادشون برای این که انسان ها میتونن فرشته خو باشند و به مقام فرشته بودن برسند، هرچند اعتقاد کامل دارن علامه که انسان ها برتر از فرشته ها هستن. اما اینکه یک انسانی بتونه خودش رو برسونه به اون مقامی که فرشته‌ها هستن، این خودش ارزشمنده. یعنی چی؟ ببینید به صورت کلی مقام انسان‌ها بالاتر از فرشته‌ها هست. یعنی اون جایگاهی که میتونه انسان کسب بکنه خیلی بالاتر از فرشته‌ها هست. علتش هم اینه که انسان‌ها دو تا بعد دارن، بعد جسمی و بعد روحی، و با هر کدوم از این ابعاد میتونن به یک سمتی برند و اختیار دارن. اما خب فرشته ها این مسئله براشون مطرح نیست. فرشته ها تک بعدی هستن. بنابراین به صورت کلی مقام انسان خیلی بالاتر از فرشته ها هست. و اصلا دو تا جایگاه کاملا متفاوته. اما اگه انسان ها بتونن تو همون مقام فطرتشون، تو همون مقام روحانیشون، تو همون بعدی که علامه صحبتشون رو کردن، تو همون بعد بتونن برن جلو، میتونن از نظر فرشته خویی از فرشته ها هم بالاتر برن و به قول علامه فرشته خو بشن. درسته؟ یعنی تو اون بعد روحانی خودشون اونقدر جلو برن که حتی از فرشته ها هم که در یک مقام بالاتری هستن از اونها هم بالاتر برن و بالاتر بزنند. درست شد؟ پس به صورت کلی که بخوایم مقایسه بکنیم قطعا مقام انسان بالاتره. چرا؟ چون دو تا بعد داره. اما از نظر تک بعدی که بخوایم نگاه بکنیم، خب چون اینها تک بعدی هستن و اختیار ندارن، اصلا مبارزه‌ای در اونها وجود نداره، به معنی مبارزه که در ما انسان‌ها هست که می‌خوایم بین حق و باطل رو انتخاب بکنیم، مقام فرشته‌ها از این جهت خب بالاتره. بنابراین انسان‌ها میان چیکار می‌کنن؟ از این فرشته‌ها اگه بتونن بالاتر بزنن، این میتونن فرشته خوب بشن و در واقع حالا چیزی که علامه گفتن، انسان میتونه با مرگ طبیعی و با انتخابی نیک خودش رو بمیراند. یعنی چه خودش رو بمیراند؟ یعنی انسان میتونه با کنترل اون مسائلی که مربوط میشه به جسمانیتش، با کنترل غذا خوردن، با کنترل افکارش، با کنترل عصبانیتش، با کنترل اون چیزهایی که بهش میل داره، با تعدیل اینها، نه حذف اینها، تعدیل اینها، خودش رو بمیراند و برسه به مقام فرشته خوب شدن. یعنی راه حل کاملا کاربردی الان دارم به ما میدن. میخواید فرشته خوب بشید؟ براتون مهمه؟ و اصلا غیر از اینه که ما برای همین روی این دنیا اومدیم، نگاهی اصلا فراموش کردیم که برای این روی دنیا اومدیم، خب مسیر مشخصه. باید چیکار کنیم؟ باید تعادل ایجاد بکنیم. مثلا ماه مبارک رمضان دقیقا همین کار رو داشت با ما میکرد، تعدیل در خوردن. البته اگه خودمون هم همراهی میکردیم و سفره های آنچنانی خلاصه اینها مانع نمیشد، تعدیل در غذا خوردن، تعدیل در اهمیت به اون چیزهایی که بهشون علاقه داریم، معتدل باشه. نه اینقدر بخوایم مثلا توجه بکنیم که حالا راجع به این کتاب های دیگه هم به صورت مفصل صحبت کردن و مثلا این یک خب روشی هست که واقعا میتونه انسان رو فرشته خوب کنه و یه چیزی هم نیست که ما بخوایم بگیم بعید از ما، مثلا مربوط به ما نمیشه، اون انسان های وارسته، نه. مثلا وظیفه ما اینه که فرشته خوب بشیم و ما هم میتونیم و باید وارد این مسیر بشیم و قدم اول هم همینه که متعادل کنیم خوردن و خوابیدن حالا و مسائل دیگه که عرض کردم خدمتتون. ببین علامه چقدر زیبا میفهمن که بنابراین برخی با حسن اختیار مردن، یعنی خودشون اختیارن مرگ رو انتخاب کردن. مرگ یعنی همین جدا شدن از این و اعتدال از این مسائلی که عرض کردن و با مرگ ارادی از عالم حیوانی و نباتی چشم پوشیدند. بعضی ها میبینیم نه، تو همون حد عالم حیوانی خودشون موندن. یعنی واقعا ته تهش که نگاه میکنی میبینی که متاسفانه بعضی ها هنوز تو همون عالم حیوانی به سر میبرن. یعنی دقیقا صرفا توجه به خورد و خوراک و شهوت و فلان و فلان و فلان و یک زندگی حیوان. حتی بعضی ها یک زندگی نباتی دارن، یعنی فقط رشد میکنن، رشد جسمی، یک چیز دیگه ای ندارن. خب میشه از اینها چشم پوشید و بعضی ها با سوء اختیار خودشون میمیرن. حالا که گفته کافران از این دسته هستن، مرگی که کافران دارن با اون مرگی که فرد میتونه با تعدیل کردن این قوا و این مسائل داشته باشه کاملا متفاوته. و در انتخاب هر یک از این دو مسیر زنها و مردها آزادند و انتخاب کننده راه بهتر و رونده سریعتر موفق‌تر است. زن و مرد آزادن، هر کدومشون میتونن این مسیر رو انتخاب بکنن و زن و مرد هم کی بهتره، کی موفق تر میتونه توی مسیر بره جلو؟ اون که تلاش بیشتری میکنه. نه زن موفق تره نه مرد. پس ببینید این مسیر معنوی هست، یک تلاش معنوی هست، یک مبارزه با نفسی هست، یک جهاد با نفسی هست که تو این زن و مرد کاملا مساوی، یعنی شما حتی یک ذره تفاوت نمیتونید، اینها دیدگاه قرآن هستا، چون یه ذره تفاوت نمیتونید بگید که مثلا زنها به خاطر که ویژگی دارن مثلا کمتر میتونن به فرض از تغذیهشون، نه کاملا مساوی میتونن وارد این مسیر بشن و رشد بکنن. راجع به این موضوع بیشتر تحقیق بکنید که اصلا این مرگ اختیاریه چیه، فرشته خویه چجوری حاصل میشه، این مسائلی که عرض کردیم، جهاد با نفس، مبارزه با نفس، جهاد اکبر، اینا رو جستجو کنید. حتی توی کتاب‌های علامه مسائل مرتبطی رو میتونید ببینید و بررسی بکنید. خب من یک دو تا نکته دیگه ای رو بگم خدمتتون، بحث ما تمام هست. خب اینجا باز یک جمله از علامه رو خدمتتون بخونم. گفتن که این خاکنشینان که معلم فرشتگان و امانت دار اسرار الهی هستند، هم از صنف زنان برخواستند، هم از صنف مردان، چنان که انسان‌های ظلوم و جهول نیز هم در زنان حضور دارند هم در مردان. میگه هم زن میتونه به مقام اسرار و امان اسرار دار امانت الهی باشه، هم مردان میتونه، و در این فرق بین زن و مرد نیست. یه نکته هم باز انسان و وسوسه شیطان تحت این عنوان علامه ذکر کرده، اینم خوبه بدونید که بعضی هم میگن که خب حضرت آدم علیه السلام شما همه مقامشون میبرید بالا، میگید انسان کامل بودن، اسماء الهی رو خداوند مستقیم بهش یاد دادن، اولین معلم خداوند بودن که اسماء الهی رو به حضرت آدم یاد دادن، بعد حضرت آدم یه شمه از اون اسماء رو به ملائکه یاد داده. خب این همه مقام حضرت آدم رو دارید میبرید بالا، بعد بلافاصله بعدش میگید مثلا حضرت آدم گول خورد، گول شیطون خورد و مثلا این اتفاقها براش افتاد. خب کسی که این همه علم داره، آیا تون اسماء الهی که خداوند به حضرت آدم یاد داده بود، آیا این رو بهش یاد نداده بود که نباید گول بخوری، نباید گول شیطون بخوری؟ اصلا این شیطون کی هست، از چه روشی داره استفاده میکنه؟ الان این شبهه رو پاسخ میدن و میگن که بله یاد داده بودن، اما حضرت آدم فراموش کرده بودن طبق آیات قرآن که اصلا ما به صورت مستقیم داریم که ولقد احدنا الی آدم من قبل فنسا ولم نجد له عزما فنسا، فراموش کرده بود حضرت آدم، بله ما بهش گفته بودیم اما فراموش کرده بود. غفلت از ویژگی های انسان ها هست، انسان ها می دانند اما فراموش می کنند. خیلی از مسائلی که ما الان نسبت بهش غفلت داریم دقیقا همین جوریه که می دانیم اما فراموش می کنیم. خب من یکی دو تا نکته دیگر هم عرض کنم خدمتتون، بحث ما تمام هست. یک نکته ای رو علامه در مورد مقام حضرت زهرا سلام الله علیها میفهمن که اول اینکه اون الگوهایی که توی قرآن اومده، الگوهایی که مثلا حضرت رسول که الگو معرفی شده، یا مثلا حضرت ابراهیم یا حضرت مریم یا حضرت آسیه، اینها الگوهای صرفاً برای زنان یا صرفاً برای مردان نیستن. اگر حضرت رسول سلام الله علیه الگو هستن، هم برای زنان الگوان هم برای مردان، و حضرت مریم هم اگر الگو هست هم برای زنان الگو هم برای مردان، فرق نمی کنه. اینجا همون مقام انسانیت. این نکته خیلی مهمه. و نکته بعدی این که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که ایشون رو معرفی کردن به عنوان الگو، هیچ وقت به این معنی نیست که حضرت زهرا در واقع تنها الگو هستن، تنها الگوی زنی هستن که وجود داره، نه، ایشون شاخص هستن. مثل اینکه مثلا حضرت علی علیه السلام رو خیلی بولد میکنن یا امام حسین علیه السلام رو در بین ائمه علیهم السلام، این به این معنی نیست که تنها حضرت علی علیه السلام وجود داره، نه، ائمه دیگری هم هستن که اتفاقا همه نور واحد هم هستن. در مورد حضرت زهرا هم به همین شکله که ایشون تنها الگویی نیستن که زن هستن، نه، الگوهای زیادی هست که ما در جلسه آینده راجع به این الگوها با شما صحبت خواهیم کرد، در مورد حضرت ساره، در مورد حضرت آسیه، ویژگی های جالبشونه که توی قرآن اومده و نحوه این که اینها الگو هستن رو ما در موردشون صحبت میکنیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. امروز یه مقدار بحثمون پراکنده بود به خاطر اینکه صحبت های علامه هم تو این فصل به همین شکله. از دیدار شما خوشحال شدم. به خدا میسپارمتون. یا علی، خدا نگهدار. خدا نگهدار، متشکرم، وقت شما بخیر باشه، ان شاء الله.